بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله بهجت، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
إذا دخل والإمام راكع مخاف فوت الركوع ركع مكانه ركع، ويجوز له أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف. از روايات المسألة اونچه که استفاده بشود همون مضمون است که همون مدرک اجماع منقوله. ما خودمون باید ببینیم که از روایات چی استفاده میشه. سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف ان تفوته الركعه فقال يركع قبل ان يبلغ القوم ويمشي وهو الراكع حتى يبلغهم. آیا چی استفاده می شود از این؟ داخل مسجد شد، یخافان تفوته الرکعه، يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغ. آیا اینه که من صف پیدا نمی کنم؟ میگه نخه، در همین جایی که تنهایی هستی داخل در جماعت بشو، توی رکوع برو تا به صف برسی. اینه یا اینکه نه، صحبت انفراد در صف و اینها نیست، بلکه صحبت اینه که رکعت ازش فوت میشه به واسطه بعدی که بین داخل مسجد و بین من دخل المسجد و بین جماعتی که الان مشغوله. آها، بعدشون به طوری است که اگر بخواهد برود به اونجا ملحق به اونها بشود، نخیر این رکعت را نمیرسه، چون راکع است بالفعل. آها، اون وقت بینه مثلا فرض کنید که از نوع رکوعش تا آخر رکوع چقدر مسافت دارد که از در مسجد غالباً تا زمانی که اقامه شده جماعت، تا مکانی که اقامه شده است جماعت و فعلا مشغولن، این بخواهد راه برود و برسد. با اینکه مطلوب است ذکر امام را هم درک بکند در توی رکوع. از این روایت اگه خودمون بودیم هیچ صحبتی انفراد در صف نکند، و مگر در اینجا که اگر بخواهد برسد به صف فوت می شود ازش این رکعت. نه خیر، همین در خارج صف منفردن می ایسته تا اینکه یک کسی بهش ملحق بشه، یا اینکه نه رکوع را خلاص کنه، یا اینکه در حال رکوع برود. اینکه نخه رکوع و سجود و همه اینا را اینجا بجا بیارد، بعد پاشه ملحق بشه به صف. خیلی از الهان دوره که این روایت را حمل بر این بکنه. لیکن خب حتی یبلغ صف در توی روایات داره، مذا حتی بلغ صف توی روایت دیگری دارد که در وسائل داره حتی بلغ صفوف. فرق است بین صفوف و صف. اینجا در این صحیحه داشت یبلغ هم، یبلغ القوم، نه صف. در توی صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله دارد که اذا دخلت المسجد و امام راکع فظننت انک ان مضیت الیه مشیت الیه رفع رأسه قبل ان تدرکه فکبر برکه فاذا رفع رأسه فاسجد مکانک فاذا قام فالحق بالصف فاذا جلس برای تشهد مثلا فجلس مکانک فاذا قام فالحق بالصف. فالحق بالصف همون مقصود از او، همون مقصود الحق بالجماعه است که یبلغهم است. حتی یبلغهم در اینجا حتی یبلغ الصف، یا اونجا حتی یبلغ الصفوف. آیا بین اینها این اختلاف تعبیر به چه حمل می شود؟ بگیم به همین که متفاهمه، دخول در مسجد و نمی دونم که غالبا آدم داخل مسجد بشه تا اونجایی که در اول جماعت اقامه جماعت شده یک مقدار مسافتی باید طی بکند و در اون مسافت در اثناء رکوع و آخر رکوع چیزی نیست که این مسافت را طی بکنیم و بعدم به رکوعش برسیم یا به ذکر رکوعش هم برسیم. ادخل المسجد، خبر اصحاب ابن عمار، بقد رکع الامام فارکع برکوعه و انا وحدی. انا وحدی یعنی منفردم، یعنی از جماعت دورم، یا انا وحدی یعنی در صف تنها هستم. و اسجد و اذا بله و ارکع برکوعه و انا وحدی و اسجد یعنی بسجوده و انا وحدی اذا رفعت رأسی ای شیئن اسنا، وقتی از سجود رفع رأس کردن چیکار بکنم؟ قم فذهب الیهم، فذهب الیهم. دیگه اینجا ندارد فذهب الی الصف. و این کانو جلوسن فجلس معهم. مال رأيت أبا عبد الله يوم من دخل المسجد الحرام لصلاة العصر لما كان دون الصفوف، دون الصفوف ركعوا فركع وحده، يعني شيء الصفوف دور، ثم سجد سجدتين ثم قام فمضى حتى لحق الصف. أذكر من وسائل در حتى لحق الصفوف. آیا نسبت به اکثر داده شده است که اینا مسئله استثنایی است از انفراد در صف که جایزه برای اینکه ادراک بکند رکوع امام را همون در صف به تنهایی بدون صف نماز داخل در جماعت بشه، در اینجا جایزه؟ جایزه یا کراهت نداره؟ اگه اون اصلش کراهت داره، این کراهت نداره. یا اینکه نخیر اینجور نیست، همین طوریست که دیگران فهمیدن، به شیخ هم منصوب است که همینجور فهمید، شیخ انصاری رحمت الله علیه، که بعد مقصوده، اون بعدی که جایز نیست بین امام و مأموم، بین داخل و بین اهل جماعت، حاصله اونم مشغول به رکوعه و اگر از رکوع بالا آمد دیگه این رکعت دیگه برای او رکعت حساب نمیشه، همونجا داخل در رکوع بشد و اون وقت در رکوع مشی بکند، یا اینکه نخیر رکوع و سجود و همه اینا را تمام بکند، اگه تشهدی هم دارد تمام بکند، وقتی پا شدن همشون اینم با اونا پاشه، برای اینکه جماعت را درک بکند یک رکعت ازش فوت نشود. آها این کار جایه، چه بسان اون رکعت آخری امامه که اگه این رکعت درک نشود دیگه جماعت نمیتونه در رکعات دیگه. کدوم بهی از اینا مفهوم از این روایاته؟ وحدی داشت، یبلغ الصف داشت، یبلغ القوم داشت، آها حتی یبلغ القوم داشت، الحق بهم داره، مذائل الصفوف داره، جمع بین اینها به چی میشه؟ چطوره؟ بله احتمال این مطلب هست، ببینیم آیا همینه یا نه، که داخل مسجد اون غایتی را که ملاحظه میکنه بعد میبینه که نمیتونه برسه به اون غایت، آها خوف دارد که سرش بلند بکنه نرسیده به اون غایت، اون غایت چیه؟ یا اینکه مثلا تا اون غایت مشی بکند او سرش بلند میکنه، آها این از همونجا با اون بعدی که دارد بکند این داخل در جماعت بشود. اون غایتش چیه؟ غایتش بلوغ قومه، تا برسم به جوری که جماعتم صحیح باشد، نه احتمال دارد به این که سرش بلند بکنه، یا که نه تا برسم به صف احتمال دارد جماعتش سرش بلند بکنه، فرق داره، یک مسافتی بین بلوغ جماعت که یصح فیه الاقتداء ولو در صف منفرد، آها یا اینکه نخیر داخل صف هم بشود همین مسافت را داخل در این قصد بکنه، نگاه بکنه، اندازه گیری بکنه، بگه تا به اون صف برسن سرش بلند میکنه، یا اینکه نه تا به جماعت برسن، به صف باشد استحباب و کراهت خلاف یا نرسن، ممکنه اینجور باشه که ملاحظه بکنه اگر به صف نمیرسه از همینجا تکبیر بگوید، بلو اینکه به جماعت میرسه، ممکنه این اختلاف تعابیر محمول بر این باشه، به طوری که نسبت به اکثر داده میشه که این مسئله انفراد به صفه، هیچ ربطی نداره به بعد ما مالایت خطاب بین امام و مأموم، و حالی که اگر بعد مالایت خطاب نبود داخل مسجد شدن چیه؟ آها اون وقت چطور مترتب شد بر دخول در مسجد خوف این مطلب؟ آدمی که ملحق شده است به جماعت دیگه که صف پره، آها چیکار بکنه؟ تا میتواند فرجه ای هست به اون داخل بشه، در اون فرجه دید فرجه ای نیست، همینجا اقتدا بکنه، اون وقت اگر دید بین که اگر بخواد داخل اون فرجه بشود رکوع از دستش میره، از همینجا منفرده به صف باشه، اینه مقصود، اینه، هیچ راهی نداره دیگه ذکر دخول در مسجد، اونم ترتب این خوف فوت بر دخول در مسجد که همه میدونن که این راه دوریه، قاعدتاً غالباً یکی یکی میرن تا اینکه جماعت را صفوفش پر میکنن، نه همه دست جمعی میرن صف به صف، اینجور که نیست که. اون که حضرت این کار را کرده شاید آخ تقیه بوده، نمازش هم به اونا تقیه هست، نماز جماعت که نیست، که احکام جماعت بار نیست. جواب اینه که اونی که میدانیم این که تقیه در صلات با مخالفینه و سبب میشه از برای نماز خودشو بخونه، اما این که دارد نمایش میدهد که من دارم صلات جماعت میخوانم، احکام جماعت را بار میکنه، تقیه درش نیست در احکام جماعت. آها، سایر شروط جماعت را رعایت میکنه، لزومی نداره ما هم بر تقیه بکنی، خود نمازش را با اونا هم بر تقیه میکنیم، به اعتبار اینکه امام وادد شرائط نیست و باید فقهرن یقرأ لنفسه ولو مثل حدیث النفس. آها، اگر این ما حمله بر تقیه کردیم، هر کاری رو که کردم باید حمله بر تقیه بکنیم. نه، بحث به ظاهر رعایت میکنه شروط جماعت را.
علاوه
یعنی اگر ملحق به صف باشد و جماعت فاضله را درک بکند و ملحق به صف بشود، نه خیر، فوت رکوع میشه. اون وقت تقریبا این مطلب بر خلاف قاعده است، نه بر وفاق قاعده، که بعد ما لایتخطا جائز باشه اختیارن. این در خصوص کسی است که جماعت از دستش میره در یک رکعت، هم برای این جایز شده، نه که همیشه جایزه. بله، قلیلا میتواند تقدم بکند انسان اختیارا در نمازش، یکف عن القراءت حال مشیه، یعنی که میتواند، یرید ان یتقدم، مانعی نداره. خب یتأخر چطور؟ لا، شاید برای خاطر این است که تأخر مزنه استدبار و این حرفا هست، به الا اگر قهقرا برگردد تأخر ملحق به صف بشه، در به یه جایی هست که ای مخواد ملحق به جماعت بشه، باید اهم توی نماز اگر داخل شد باید قهقرا مشی بکند، نمیتواند. همچنین اونی که روایت شده به جماعتی هم از اصحاب هم ذکر کردن که در راه رفتنش پای خودش بکشه، تخطی نکند، خطبه به خطبه نکند. یعنی این مثلا ضرورت دارد در مشی و رفتن و تقرب به جماعت، دیگه ضرورت ندارد اینکه تخطی بکند مثل غیر نماز. بله، سایر شروط چطور؟ انحراف لازم میاد از قبله، نمیدونم حائل لازم میاد، قطعا اصلا در این مقام نیست، وارد مورد حکم آخره. شما که میگه اصلا اون حکم آخرم مسئله انفراد در صفه، ما میگیم نه، فهمیدیم که همین بعد مولایت خطاست که مختفر است برای کسی که لا رکعت له ان لم یبعد فی الجماعه. فعلا حاضر به حضر ظاهر نه، سائره شروط باید همه سر جاش محفوظ باشه، نه اینکه مثلا در توی جماعت بر به جایی که دیگه امام را نمیتونه ببینه، امام مشاهد امام را نمیتونه ببینه، نمیدونم انحراف بکند از قبله، نمیدونم سایر شروطش محفوظ نیست. اعلا میشود در راه رفتن، به جایی میرسد که اعلا میشود امام از مأموم و امثال اینها. بحث به ظاهر نمیتونیم این اطلاق را اینجا چون ذکر را کرده نخیر. بله، فقط چیزی که هست، کسی که رکوع میکنه قاعدتاً باید ذکرم به جا بیاره، خوف داره به این که این سرش بلند میکنه، خب شاید خوف سبب بشه برای خوف این که نتونه ذکر بگه در رکوع، باید زود رفع راس بکنه، وقت این ذکر خودش بذاره. آها، در حال مشی ذکر نگوید، چون ذکر طمأنینه درش معتبره. خب مگر همین طمأنینه و هو راکع مگر معتبر نیست؟ در حال رکوع اگر انسان راکعه تمانینه نباید داشته باشه، فقط در حال ذکر، فقط در حال ذکر واجبه تمانینه، برای ذکر واجبه. اما بقیه نه، اصلا میتونه رکوع نکنه فضلا از این که ذکر نکنه، اما اینکه اگر رکوع کرد میتونه راه بره توی رکوع. منفرد ها، شخص منفرد رکوع داره میکنه، ذکرش هم گفته اما هی راه میره توی رکوعش، هم مثل اینکه راه میره توی قیامش. آها، میشه بگیم خاصاب اینکه یا فعل کثیره یا ماهی صورته یا فلان، نمازش را اخلال میکنه. این را مثلا دلیلش را مقدم بداریم، اطلاعش را به اینکه ذکر نگویه، یعنی که رکوع علی النحو المتعارف بجا بیاره، علی النحو الواجب لولا هذا الامر بجا بیاره، ولو طمأنینه از بین بره. و غالبا هم اینجوری که محتاج است در حال رکوع به ذکر، و باید راکعاً و رکوعش هم با رکوع امام باشه، نه اینکه بذارد که امام از سر رکوع بلند کرد اون وقت ذکر رکوع بگرد، بلو اینکه نماز باطل نمیشه، جماعت هم باطل نمیشه، الا اینکه خلاف مطلوب از جماعت که با امام رفعات ازا رکع فرکعو ازا رفع. اونایی که مسئله استثناء از انفراد در صف قرار دادن این مورد را، گفتم دیگه ضرورت لازم نیست، اختیارا هم میتونه این کار را آدم بکنه. آها، رکوع بکنه، بعد در حال رکوع مشی بکنه تا خودش برسانه به صف اگر محتاج به مشی، یا اینکه نخیر همینجا سجود بکنه بعد وقت پا شدن خودش برسانه به صف. لیکن عرض کردیم مفهوم از روایات انصافش اینه که اگر شاهدی میخواد برای اینکه میگیم این استثنای از انفراد در صف، در توی روایت شاهدی نداره، این صف صفوف یبلغهم، اینا را باید همه را حمله بر همدیگه بکنیم، میگیم یک چیز مراده، یعنی به جماعت، چه ربطی دارد به صف؟ اونم چی؟ حکم در صف تنزیهی و ندبیه، حکم در بعد مالایت خطا تکلیفیه، شرطیه، وضعیه. آها، ما بگیم نه، این اون ندارد میگهد بدون هیچ شاهدی. آیا می توانیم از این روایات بر تقدیر اینکه این مطلب را استفاده کردیم اینم بفهمیم که اگر امام مشغول قرائته، آها، این اگر بخواد تأخیر بیندازد تا خودش به نزدیکی جماعت برساند، اون دیگه ادراک نمی کنه جماعت در قرائت را، اینم مثل این است که ادراک نکنه جماعت در رکعت را. آها، از هم اول میتونه داخل در جماعت بشه و قرائت امام را درک بکنه، همطور مشیان برود، یا اینکه بذارد به اینکه در رکعت دیگه مثلا مشیان برود. بله، چه بسا به حسب ظاهر بذاره برای رکعت دیگر، دیگه مشی لازم نداره. و اما اگر در همین رکعت بخواهد بقیه چیزا را رعایت بکند، باید مش در حال قرائت بکند تا برسد به وقت رکوع. علی ای حال، آیا میتوانیم این کار را بکنیم؟ آها، فوت رکعت جماعتن اگر مختفر شد درش به واسطه او این مسئله بعد مالا یتخطا فوت جماعت کامل در قرائتش در تمام مجموع رکعت هم ازش استفاده میشه، الغا خصوصیت میتونیم بکنیم، همچه اطلاقی داریم اینجا در رکوع این مثله بنتیم در قرائت هم همینجوره. خب فعلا هازا معنیش اینست که اگر در رکعت اخیرتین باشد مخد جماعت به جماعت ملحق بشود، خب همین که تکبیر گفت باید قرائت بکنه خودش دیگه، اما قرائت که کرد مثل رکوع، باید در رکوع اگر مشی جایز باشه در قرائت به طریق اولا مشی جایزه. فعلاحظا ما نمیتونیم این را ملحق بکنیم به اون، یعنی اگر قرائت منصوص بود حکمش در حال قرائت و جماعت ادراک جماعت در قرائت رکوع را میتونستیم بالاولویه بفهمیم، اما برعکس منصوص رکوعه، بفوت رکعت بفوت رکوعه، اون وقت ما بگیم قرائتش هم همجوره، تا همین که دید اون مشغول قرائت یا تسبیحه من میتونم داخل در جماعت بشم و مشغول قرائت بشم و راه برم، یا وشی راه برم یا با جر رجلین راه برم تا به اونها برسم. سائل شروط فلان اینا نه لا وسوق للاطلاق، اصلا نمیتونیم تمسک به اطلاق بکنیم بر سائر شروط، وارد مورد حکم آخره اطلاق در بعد مالای تخطا یک زرا دو زرا سه زرا چهار زرا این اطلاق درسته، اما بخواییم بگیم خائلم باشه اعلا باشد امام، نمیدونم مشاهده امام از دست برود، این آدم اطلاق داره، با اینکه عادش اینه که مسجد بیابان هرچی باشد اینجور اختلاف سطوح، مخصوصا مسجدی که توی همین روایاته اینقدر اختلاف سطوح ندارد به این که ما بگیم که بله حائل و منع از مشاهده و نمیدونم جدار و از اینجور چیز. پس به حسب ظاهر کسانی که توقف کردن معناش اینه که چیز نکردن، استفاده نکردن از این روایات، که این استثنایی از بعد مالای خطا است، نه استثنایی از کراهت انفراد به صفه. الان مسئله جر رجلین چطور که روایت مرسله صدوقه و جماعتی هم دارن که انواع ضرورات تتقدر و به قدره ها، همینقدر میتواند کاری بکند خود تقریب بکند به جماعت و مشی بکند به نحوی که به اون مشی خودش به جماعت برسن، اما لازمش اینه که تخطی هم بکند به نحوی متعارف مشی بکند که یک مثل فعل کثیر فعل ماهی باشه، بگیم جایزه، اینجا جایزه، نه بحث به ظاهر مثلا به ضرورت اکتفا بشه، لیکن خب چیزی که هست یه جر رجله را ممکنه حمل بر استحباب بکنیم، دوی الله در اون جایی که یمشی میفرمود این قید را ذکر میکرد، فقهرن بحث به ظاهر میگیم یه جور ردلین و اینجور یواش یواش رفتن و چی و اینها، و همچنین قرائت را ذکر نکرده، لیکن غالب اینه که محتاج است به این که ذکر را بگوید در حال رکوع، نه اینکه بذارد در وقتی که دیگه راه رفتن نداره، در وقتی که دیگه توقف داره اون وقت ذکر را بگوید، نه لازم نیست. این اطلاق چون در مورد غالبه که غالب احتیاج دارد و مجرد اینکه رکوع کرد به ذکر، حتی اینکه غیره به اینکه اگر یک ذکر را نتونست ادراک بکنه رکوع را ادراک نکرده، ولو خلاف اصح هست به اینکه مجرد رکوع را که ادراک کرد کافیه، لازم نیست تسبیحتا واحده ادراک بکنه. لیکن اون وقت اینجورم هست که اصلا تسبیحتا واحده را هم بذاره کنار تا وقتی که دیگه راه رفتن نداره دیگه تسبیح، اون وقت تسبیحتا واحده را بگوید.